چش و سی دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و آرامی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد انفجار امروزه در کابل، موضوعات مربوط به انتخابات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
درگیری ها در یک مهمانخانه خارجی ها در منطقه کارتیس کابل ادامه دارند. گرده همایی که به هدف کمپاین انتخاباتی عبدالله در بلخ برگزار شده بود با مجروح شدن 10 نفر به هم خورد و رئیس جمهور روسیه میگوید کارکردهای قوای نظامی روسی در منطقه کریمیای اوکراین آمادگی به سطح بالای نظامیان روس را به نمایش گذاشت. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. درگیری ها در یک مهمانخانه خارجی در منطقه کارتیس کابل ادامه دارند. جنرال محمد ایوب سالنگی، معین وزارت داخله افغانستان، میگوید 4 حمله کننده بالای این مهمانخانه خارجی حمله کردند، اما به گفته آقای سالنگی 3 انتحار کننده در این رویداد کشته شدند و 4 مقاومت میکند. او افزود که احتمالاً 6 خارجی در داخل مهمانخانه گیر مانده‌اند. در این حال جنرال محمد ظاهر، قمندان امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این مهمانخانه مربوط به USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا است.
تعدادی که در اوج هست، اتباعی امریکایی و استرالیایی و مالیزیایی، افراد پیر تقریبا 5-6 نفر از این کشور اوج فعلا موجود هستند.
شورشیان طالب مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر درباره این حادثه را تا لحظات بعد در همین مجله خبری خواهید شنید. گرد همایی که به هدف کمپاین انتخاباتی عبدالله در بلخ برگزار شده بود با مجروح شدن 10 نفر به هم خورد. این گرد همایی در شهرک خالد بن ولید مزار شریف از سوی هزاران تن از هواداران عبدالله راه اندازی شده بود. بعد دنبال سخنرانی آقای عبدالله و معاونینش، استیج در اثر ازدحام فرو ریخت. عبدالرزاق قادری، عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت بلخ، میگوید که در اثر فرو ریختن استیج سخنرانی و هجوم مردم 10 نفر زخمی شدند، اما شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که در این حادثه 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در 13 ماه اپریل در امارات متحده عرب به مصاف تیم فوتبال قرقیزستان می رود. این بازی دوستانه به هدف آمادگی هر دو تیم برای مسابقات چالنج کپ برگزار می شود. روز گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان ترکیب اساسی تیم ملی را پس از تمرینات 2 ماهه تقریبا 40 بازیکن اعلان کرد. همایون کارگر، مربی تیم فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در ترکیب تیم فوتبالران هم شاملند که در امریکا و اروپا فوتبال می کنند.
در لیگای سطح بسیار عالی در کشورهای اروپایی و امریکایی بازی میکنن، یکی و همچنان پلیرهایی که در افغانستان هستن. ما از لیگ برتر سال گذشته بهترین چهره ها را شناسایی کردیم و در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان ثبت و راجستر کردیم.
تیم فوتبال افغانستان برای مسابقات چالنج کپ که قرار است در مالدیو برگزار شود آمادگی میگیرد. چالنج کپ از 19 تا 30 ماه می برگزار می شود و تیم قهرمان آن به جام ملت های آسیا را خواهد یافت. ادامه خبرها از مجله خبری رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است کارکردهای قوای نظامی روسی در منطقه کریمیای اوکراین آمادگی به سطح بالای نظامیان روس را به نمایش گذاشت. رویدادهای اخیر در کریمیا نظامیان روسی را با یک آزمون جدی روبرو ساخت. آنها توانایی های کیفی و مورال قوی قوای مسلح روسیه را به نمایش گذاشتند. پوتین در مراسم اهدای جوایز نظامی امروز در مسکو سخن می گفت. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای که امروز نشر شد گفته است روسیه به بهانه تمرینات نظامی نیروهای خود را در نزدیک سرحد با اوکراین جابجا می کند. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه صدور قطعنامه سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی اوکراین را تقبیح کرد. این قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد آمده است، قطعنامه 27 ماه مارچ پیامد منفی خواهد داشت و تنها تلاش ها برای حل بحران سیاسی داخلی اوکراین را پیچیده تر می سازد. اعلامیه بالای مداخله عمیق برخی از کشورهای غربی در امور اوکراین انتقاد کرده و می گوید این مداخلات سبب فروپاشی حاکمیت قانون و تخطی های بزرگ از اصول حقوق بشری شدند. وزارت خارجه روسیه در همین اعلامیه همچنان گفته است که هدف از صدور این قطعنامه آن است تا مسئولیت اوضاع ناآرام اوکراین به دوش روسیه انداخته شود. بساس یک خبردگر، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری یک همه‌پرسی ملی درباره سرنوشت مناطق شده است که بخش‌هایی از اوکراین را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه امروز گزارش داد که از یانوکوویچ پیام نوشتاری دریافت کرده است که در آن تقاضای برگزاری این همه‌پرسی شده است. یانوکوویچ در ماه فوریه اوکراین را ترک کرد و از آن زمان تا حال در روسیه است. او در این اعلامیه گفته که پلان حکومت فعلی اوکراین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه می شاید این کشور را بی‌ثبات سازد و تنها یک همه‌پرسی می‌تواند استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را حفظ کند. و مقامات در ازبکستان درباره نمایش فیلم آمریکایی نو در سه سینمای مهم شهر تاشکند تحقیق میکنند. این فیلم یک روز پیش از نمایش افتتاحیه‌اش در تاشکند به نمایش گذاشته شد. مقامات در تاشکند امروز گفتند مدیران این سه سینما تحت تحقیق قرار دارند. نمایش این فیلم سر از امروز ممنوع اعلام شده است. قرار است امروز این فیلم در آمریکا رسما برای نخستین بار نمایش داده شود. کمیته دولتی سینمای ازبکستان برای رادیو آزادی گفته است فیلم‌های خارجی باید پس از تایید این کمیته در سینماها نمایش داده شوند. فیلم نوح جنبه مذهبی دارد و نمایش آن باید از سوی ریاست امور مذهبی ازبکستان نیز تایید شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: انفجار موتربم کارتیسه کابل را تکان داد. در جریان مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در اثر ازدحام و یورش چندین نفر زخمی شدند. یک مقام پلیس میگوید چندین نامزد شوراهای ولایتی که نامهایشان از لیست انتخابات خارج شده است تهدید نمودند که دست به اعتراض میزنند. یک تن از آنها میگوید
این کاری که میتونه شکایت انتخاباتی در مغایرت با قانون اساسی است، مطابق با قانون نیست.
بانک جهانی یک پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان را تمویل میکند. در جرجان یک فابریکه تصفیه گاز به کار شروع کرده است. یک مسئول این پروژه میگوید
یک تکنولوژی جدید است، هم از نگاه انرژی که تولید میکنه با مصرف کم و هم از تأثیری که بالای محیط زیست داره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. درگیری ها در منطقه کارتیسه کابل ادامه دارد. مقام های وزارت داخلی افغانستان میگویند 4 حمله کننده در حادثه امروز دخیل بودند. معین امنیتی وزارت داخله گفت که حمله بالای یک مهمانخانه خارجی ها صورت گرفته است، اما قماندان امنی کابل میگوید که هدف حمله یک دفتر خارجی وابسته به USAID بوده است. جاوید نعیمی جزئیات این حادثه را دنبال کرده است و همین لحظه در استودیو است.
تشکر. تا لحظات پیش که ما تماس با کابل داشتیم، درگیری ها در یک مهمانخانه خارجی ها در منطقه کارتیسه کابل ادامه دارد. جنرال محمد ایوب سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان گفته تعداد حمله کننده های امروز بر این مهمانخانه 4 تن بودند. به گفته آقای سالنگی 3 انتحار کننده در این رویداد کشته شدند و 4 مقاومت کرده است. او افزود که احتمالاً 6 خارجی در داخل مهمانخانه گیر ماندند. جنرال محمد ایوب سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان در مورد سایر تلفات این رویداد جزئیات نداده. به نقل از باشنده های محلی، در حال حاضر درگیری ها در منطقه ادامه دارد. شورشیان طالب مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. جنرال محمد زاهر قماندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که این حمله بالای یک دفتر خارجی ها صورت گرفت. آقای زاهر هم تایید کرد که شمار از اتباع خارجی در داخل ساختمان گیر ماندند.
تقریبا 1 ساعت قبل سایه اوزی 6 ابتدا با یک متربم دفتر را که به نام بنیاد صلح افغانستان یاد میشه و در اوج خارجی ها وجود داره مربوط USAID میشه، ابتدا با متربم مورد حمله قرار دادن، بعد داخل شدن. پلیس ما در ظرف چند دقیقه اوج موقعیت گرفته. فعلا وضعیت درست روشن نیست، اوج محاصره است. داخل شدن، انشاءالله به زودی مشکل حل میکنند. درگیری فعلا جریان دارم و جزئیات بعدا براتون میگم. فعلا قطعات ما داخل شده، پلیس ملی داخل اوجه شده، جنگ جریان داره، انشاءالله با زودی اون مشکل اوجه را حل میکنه.
بله، دقیق نیست که تعداد مهاجمین چند نفر است یا تلفات چقدر است؟
تلفات خب بعدا میگیم. تعدادی که در اوجه هست اتباع آمریکایی و استرالیایی و مالیزیایی افراد پیر تقریبا 5-6 نفر از این سه کشور اوجا فعلا موجود هستند.
خب صحبت را که خبرنگار رادیو آزادی مرزی احمدزاده در کابل با جنرال محمد زاهر قمندان امنیه کابل انجام داده بود شنیدیم. آقای عباس باید بگوییم که در 10 روز گذشته سومین حمله در کابل صورت گرفت، شب نوروز بر هتل کابل سرینا که 9 کشته بر جا گذاشت. روز سه‌شنبه بالای دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و امروز هم بر مهمانخانه خارجی ها در منطقه کارته 3. شاهدان حادثه امروز گفتند که نخست یک انفجار انتحاری در یک موتر رخ داد و سپس در منطقه هرج و مرج برپا شد. در منطقه کابل ساختمان شورای ملی و خانه های شمار زیاد از مقام های افغان و همچنان چندین دفتر خارجی قرار دارند. مانند همیشه باز هم سوال ایجاد میشه که چگونه حمله کننده ها به صورت دسته جمعی به این ساختمان حمله ور شدن و شاید این پرسش هم مانند حملات گذشته بی پاسخ بمانه. دقیقا یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده و از 10 روز به این سو کابل، فاریاب، ننگرهار، قندهار، قندوز و کنر شاهد چندین حمله بودند. با این هم مقام های افغان همواره اطمینان دادند که برای تامین امنیت انتخابات شنبه آینده هر گونه آمادگی دارند.
تشکر جاوید نعیمی. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی عارف لودین از محل حادثه امروز داریم در کارته 3. ببینیم که چی جزئیات تازه تر از چیزایی که آقای نعیمی گفتن آقای لودین دارن. بفرمایید عارف جان، چی نو دارین شما در باره از حادثه؟
بله سلام علیکم. اینجا فعلا طور که به نظر میرسه ساحت کنترل نیروهای امنیتی است. تقریبا مدت یک لحظه چند دقیقه میشه که هیچ فایل شنیده نمیشه و بعض مقامات میگه که تمام انتحار کننده و حمله کننده از بین رفته و میمارای که در داخل میمان خانه بند مانده بودند که 3 امریکایی و 1 افریقایی و 1 هم مالزیایی بودند، اونا را نیروهای امنیتی بکشیدند و ما هم فعلا منتظر مقامات هستیم که جزئیات بیشتر از پیشون بگیریم.
تشکر. شنوندگان گرامی، عارف لودین خبرنگار رادیو آزادی بود که از کارته 3 درباره حادثه امروزه که یک موتر بم انفجار کرده و چندین نفر زخمی شدن و تعداد هم در انوز اسیر می باشند و بعضی برخوردها هم دوام داره توضیحات می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
گرد همایی به منظور کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در اثر بی‌نظمی مردم در ولایت بلخ برهم خورد و در نتیجه هجوم صدها تن به محل سخنرانی این نامزد ریاست جمهوری استیج خطابه فرو ریخت و در نتیجه 10 تن مجروح شدند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله عبدالله در جریان صحبت به گرد همایی که به هدف از کمپانی تیم اصلاحات و همگرایی در بلخ دایر شده بود کار کرد و فعالیت های کمیسیون انتخابات را در راستای برگزاری انتخابات شفاف عادلانه عنوان کرد.
باز کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر فعالیت هایی که در شفافیت انتخابات انجام میده، هر فعالیتی که در این راستا انجام میده حمایت میکنیم. در عین زمان این دختر همه مردم افغانستان و مردم دنیا بدانند که این بار مردم حکومت میکنند، این بار رأی مردم سرنوشت تعیین میکنند و رأی مردم سرنوشت ساز است.
در همین حال در همین گرد همایی که بعد از کمپانی انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در مزار شریف در شهرک خالد ابن ولید دایر شده بود، هزاران تن اشتراک داشتند و بعد از سخنرانی آقای عبدالله عبدالله و معاونینش فضای گرد همایی در اثر هجوم مردم به قصد نزدیک شدن آنان به استیج سخنرانی، این استیج فرو ریخت و در اثر آن دست کم بیش از 13 تن کشته و مجروح شدند. هواداران دکتر عبدالله عبدالله همچنان به منظور نزدیک شدن به محل سخنرانی بالای خبرنگاران نیز هجوم آوردند و وسایل تعداد زیادی از آنان را تخریب کردند. از سوی هم عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ میگوید که در اثر فرو ریختن استیج سخنرانی و هجوم مردم صرف دتن مجروح گردیدند و گفته ی آقای قادری تمام مجروحین به شفاخانه انتقال یافته و حالت صحی آنان مثبت گزارش داده شده است.
18 نفر در اثر اجرام مرحوم البته از طور تحقیق میشوند وضع کلشان همین لازم و رفتیم دیدیم وضع کچار خوبند.
با افراد صحبت داشتیم اونا میگن که زمانی که استیج نشست کرد دو نفر کشته شده و از نزدیکان دلام تایید کردیم موضوع را.
کسی کشته نشده وضع مریضا را من میدادم وضعشان قناعت بخش بود وضعشان خوبند.
اما در عین حال نزدیکان به دکتر عبدالله گفتند که در اثر فرو ریختن استیج دو تن کشته و بیش از 10 تن دیگر شدیداً مجروح شدند. مسئولان شفاخانه ملکی مزار شریف در مورد ارقام تلفات و مجروحین حاضر به گفتگو نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بانک جهانی پرداخت یک قرضه بدون سود را برای تمویل پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا تصویب کرده است. این پروژه معروف به کاسا است و بانک جهانی دیروز تعهد کرد که برای تمویل آن 526 میلیون و 500 هزار دلار قرضه بدون سود خواهد پرداخت. توسط این پروژه برق از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان انتقال داده می شود. جزئیات در این باره از امید مرزبان که همین لحظه در استودیو است.
پروژه کاسا کشورهای افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرد. توسط این پروژه برق از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان انتقال داده می‌شود. در ماه فوریه وزیران انرژی و آب کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این باره با هم گفتگو کردند. این نشست به همکاری بانک جهانی برگزار شده بود. اشتراک کننده های این جلسه درباره قیمت برق و چگونگی عملی شدن پروژه کاسا سخن گفتند. آنها بالای قیمت برق، شرایط و اصول این پروژه موافقت کرده و در پایان جلسه یک تفاهم نامه را نیز امضا کردند. انتظار می‌رود توسط پروژه کاسا 1300 مگاوات برق به پاکستان انتقال داده شود. برای انتقال برق تا به پاکستان که فاصله تقریبا 750 کیلومتر را در بر می‌گیرد، به 1 میلیارد و 100 هزار دلار نیاز است. مرحله نخست پروژه کاسا در سال 2016 یا 2017 تکمیل می شود و در سال 2018 قرار است این پروژه نهایی شود. افغانستان از این پروژه مقدار برق را به حیث حق ترانزیت استفاده خواهد کرد. قرار است افغانستان 316 میلیون دلار برای تطبیق این پروژه از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به دست آورد. مقامات افغان گفتند افغانستان از پروژه کاسا 300 مگاوات برق به دست خواهد آورد. افغانستان در حال حاضر نیز از کشورهای آسیای مرکزی و ایران برق وارد می‌کند، اما این برق وارداتی به اضافه برقی که در داخل افغانستان تولید می‌شود به حد نیست که نیازمندی این کشور را مرفوع سازد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
شماری از کاندیدان حذف شده شوراهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم به برخورد سلیقوی در خصوص حذف نامهایشان از لیست نهایی کردند. این نامزدان که تعدادشان به 22 تن میرسد به دلیل عدم حضورشان در کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیست نهایی حذف شده بودند. آنها به روز جمعه در کابل گرد همایی تشکیل دادند. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در خصوص حذف نامهای این کاندیدان دلایل موثق در اختیار دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
برخی از کاندیدان حذف شده شورای ولایتی میگویند عدم حضورشان در کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل معجب به خاطر حذف نامهایشان از فهرست نهایی نمیباشد. 22 تن از کاندیدانی که به دلیل عدم حضورشان در کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهایشان از لیست نهایی حذف شده، این کار کمیسیون را در مغایرت با قانون اساسی میدانند. این کاندیدان از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهند تا حق قانونی آنها را دوباره برایشان بدهد. ضیاءالحق رایج، یک تن از نامزدان شورای ولایتی بغلان، در این مورد میگوید
قانون انتخابات و قانون اساسی کاری که میتونه شکایات انتخاباتی در مغایرت با قانون اساسی است. مطابق با قانون نه، فقط به سلیقه‌های شخصی یا رفتارهای سیاسی یا فرمایشات این کاندیدا را از لیست حذف کردن. این کاری که میتونه شکایت یک عمل غیر قانونی و در مغایرت با قانون اساسی میدانیم. عدم حضور هیچ کدام توجیه قانونی نه در قانون انتخابات و نه در قانون اساسی برای حذف یک کاندید یا گرفتن هویت شهروندیش نداره.
آقای رایج میگوید در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به این مسئله رسیدگی نکند، آنها تظاهرات گسترده‌ای را در مقابل ساختمان این کمیسیون به راه می‌اندازند. حدود دو هفته پیش کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 116 نامزد شورای ولایتی را از فهرست نهایی حذف کرد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند 23 تن این نامزدان که در اسناد تعلیمیشان نواقص وجود داشت و حاضر به ارائه معلومات نگردیده بودند از این فهرست حذف شدند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حذف نامهای این افراد دلایل موثق در اختیار دارد.
این کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تمامی کارهای خود مبتنی بر اسناد و شواهد غیر قابل انکار انجام داده در رابطه با افرادی که غیر حاضر بوده، ما حدود 15 روز به دفعات متعدد به اینا مهلت دادیم تا به کمیسیون حاضر شده و از خود دفاع بکنه، که متاسفانه این افراد با وجودی که همراهشان تماس برقرار شده اما حاضر نشدن برای دفاع از خودشان.
با گفته آقای محسنی، این افراد در برابر کمیسیون شکایات انتخاباتی بی‌اعتنایی کرده و یا هم دلایل موجه برای دفاع از اسنادشان نداشتند. مبارزات انتخاباتی نامزدان شورای ولایتی بعد تاریخ 13 اهود آغاز و تا 13 ماه حمل ادامه می‌یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک دستگاه تصفیه گاز در ولایت جوزجان به کار آغاز کرد. این دستگاه گاز جوزجان را به صورت معیاری تصفیه و فشرده نموده و بعداً به موتورها غرض سوخت عرضه می کند. این مرکز که در حال حاضر یگانه فابریکه فشرده سازی گاز در سطح کشور می باشد، قرار است در آینده نزدیک به سایر نقاط کشور انکشاف یابد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش می دهد.
ذبیح الله سروری رئیس عمومی گاز فشرده طبیعی وزارت معادن کشور که به منظور امضای قرارداد واگذاری فابریکه فشرده سازی گاز به ولایت جوزجان سفر نموده بود، در سخنرانی خود گفت سپردن این بخش به سکتور خصوصی جهت رشد بیشتر یکی از اهداف آن وزارت بوده، اما در گذشته به خاطر نبود راهبرد درست این پروسه موفق به این کار نشده اند. وی واگذاری این فابریکه را به سکتور خصوصی به نفع دولت دانسته گفت که با این کار هم بخش یاد شده رشد قابل ملاحظه می نماید و هم به مردم سهولت های زیادی در قسمت دریافت انرژی ارزان و آلوده نشدن محیط زیستشان به دست می آید.
سینجی واقعا که یک تکنولوژی جدید است، مؤثر است، هم از نگاه انرژی که تولید می کنه با مصرف کم و هم از تأثیری که بالا محیط زیست دارد بسیار کم است نسبت به پترولیم یا نفت بگویم که استفاده میکنیم در موتورازو.
در همین حال حاجی محمد شریف شریفی رئیس شرکت خدمات نفتگاز قشقری که برنده داوطلبی این فابریکه شده میگوید که آنها تلاش مینمایند در بخش توسعه این فابریکه با سایر ولایات کارهای موثری را انجام دهند.
ما هم همین وعده را میدیم که اینا هر چه توانمندی دارن پاپلاین را در هر ولایت در قسمت افغانستان پاپلاین را ببرن. ما در اونجا حاضر هستیم دستگاه کمپرسور سینجی را در اونجا نصب کنیم.
آقای شریفی این دستاورد را در وجود یک امنیت خوب در این ولایت دانسته گفت که ریشه اصلی هر دستاورد امروزی در وجود امنیت است، در غیر آن امکان ندارد.
و این نتیجه دستاورد امنیت پلیسی ملی ما، اردوی ملی ما، امنیت ملی ما که امن ساخت، وقت که محیط امن باشد متشبسین خصوصی تاجرای ما هرگز حواس زیر ندارد که در خارج بلند سرمایه گذاری بکنند.
با گفته مسئولان فابریکه سی‌ان‌جی شبرغان 2 سال قبل به همکاری مالی کشور آمریکا ساخته شده بود که در این مدت به صدها موتور سیستم سوخت خود را گازی نموده و از انرژی داخلی استفاده می نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه که روز جمعه نشر شد، مصاحبه سازمان ملل متحد را نکوش کرده است که در مورد تمامیت ارضی اوکراین تصویب شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون می‌شنوید.
وزارت خارجه روسیه با صدور یک اعلامیه مصوبه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد را نکوهش کرده است که در مورد تمامیت ارضی اوکراین با اکثریت تصویب شد. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد این مصوبه را با 100 رای موافق، 11 رای مخالف و 58 رای ممتنع تصویب کرده است. کشورهای ارمنستان، بلاروس، بولیویا، کیوبا، کوریای شمالی، سودان، سوریه، نیکاراگوا، ونزوئلا، روسیه و زیمبابوه با آن رای مخالف دادند. قبل از رایگیری در مورد این مصوبه به تاریخ 27 مارچ سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت طرح مصوبه‌ای که در برابر ما قرار دارد در مورد یک موضوع و صرف یک موضوع است و تعهد ما را به حاکمیت، استقلال سیاسی، اتحاد و تمامیت ارضی اوکراین ثابت می‌سازد. و از طریق آن ما از مفکوره بنیادی حمایت میکنیم که سرحدات یک ایدیا و مفکوره نیستند. سامانتا پاور همچنان از خودداری اوکراین در زمینه تشدید این بحران ستایش کرده است. مایر هارتک سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با تاکید بر این نکته که بلاک اروپا الحاق کریمیا را به روسیه به رسمیت نمی‌شناسد گفته است. اتحادیه اروپا همه‌پرسی غیر قانونی کریمیا را به رسمیت نمی‌شناسد که یک تخطی آشکار از قانون اساسی اوکراین است و با نکوهش شدید از الحاق کریمیا و سوستوپل به فدراسیون روسیه آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا باور کامل دارد که استفاده از نیرو و تغییر جبری سرحدات در اروپا و هر جای دیگر در قرن 21 جای ندارد. با آنکه این مصوبه سازمان ملل متحد الزامیت اجرایی ندارد اما نظر جهان را در این مورد انعکاس می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 27 مارچ هنگام صحبت در ایتالیا گفت با ادامه بحران در اوکراین انزوای روسیه نیز در حال افزایش است.
و حالا هم صحبت از جهان ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان در 13 ماه اپریل در امارات متحده عرب به مصاف تیم فوتبال قرقیزستان می رود. روز گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان ترکیب اساسی تیم ملی را پس از تمرینات دو ماه تقریبا 40 بازیکن اعلان کرد. همایون کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان در مصاحبه با امید مرزبان گفت در ترکیب تیم فوتبالران شاملند که در تیم های اروپایی و آمریکایی فوتبال می کنند.
پلیرهایی که در افغانستان است و پلیرهایی که خارج از کشور هستند، اونا هم بساس شایستگی و میار و لیاقتشان به نظر گفته شده. ما نمیتونیم پلیره که مثلا از لحاظ قدرت بدنی یا تکنیکی افت کنه پایین شوه و به نام تیم ملی فوتبال افغانستان جذب کنیم. همیشه پلیرهایی که سر حال و سر قدرت و سر فرم میباشه و پلیرها برای تیم ملی افغانستان جذب میشه و پلیرهایی که در لیگای سطح بسیار عالی در کشورهای اروپایی و امریکایی بازی میکنن، یکی و همچنان پلیرهایی که در افغانستان هستن، ما از لیگ برتر سال گذشته بهترین چهره ها را شناسایی کردیم و در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان ثبت راجستر کردیم. فعلا همین ترکیبی را که اعلام شده، این ترکیبی که هسته، این ترکیب نهایی برای مسابقات چلنج کپ آسیا نیست. این ترکیب صرف برای مسابقه دوستانه که با قرقیزستان در دبی است این تیم انتخاب شده.
در این ترکیبی که شما معرفی کردین 6 بازیکن نو دیده میشه. این بازیکن ها کیا هستند؟ در کجا بازی میکنن؟ اندکه درباره گذشته فوتبالشان برای ما بگوین.
این پلیرها قبلا هم برای تیم ملی فوتبال افغانستان، پلیرهایی که فیاض عزیز و محمد حسین و مسعود که از افغانستان هستند، اینا از لیگ برتر سال گذشته فوتبال اینا کاندید برای تیم ملی فوتبال افغانستان شدند. و حسن امینم یکی از چهره های بسیار خوبه که در تیم فرانکفورت بازی میکنه و داوود زمیر هم در آمبورگ در یکی از لیگا بازی میکنه. پلیرهایی هستند که از سطح بالای لیگای خود برخوردار هستند.
در باره بازیتان با قرقیزستان بگوین که بازی قرار است در امارات برگزار شود در دبی، تاریخ دقیق این بازی مشخص شده؟
بله، تاریخ 13 اپریل دقیق است که در دبی این مسابقه صورت میگیرد.
مربی جدید اریک روتمولر آیا به حیث کمک مربی شما را همراهی خواهد کرد در مسابقات چلنج کپ یا تیم هم به طور کامل رهبری خواهد کرد؟
محرومیتی که در مسابقات چلنج کپ ما داشتیم، ما نمیتونیم تیم را رهبری کنیم و مولر هم یکی از ترینرهای بسیار برجسته کشور آلمان میباشد. تقریبا 10 سال کمک مربی تیم ملی فوتبال آلمان بودند، شاید تجربه بیشتر و خوبتر داشته باشه و نتایج خوبتر برای تیم ملی فوتبال ما کسب کنیم. تمرینات ما که در کویت شروع میشد، تیم مکملا برای آقای مولر تسلیم میکنیم و ما خود ما در رهبری کرده نمیتونیم تیم در مسابقات چلنج کپ در مالدیف.
همایون کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان بود که در مورد ترکیب تیم ملی افغانستان صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.